تسریع در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب در خصوص کاهش قیمت اقلام مصرفی مردم از سوی دولت، اذعان رسانه‌های غربی آمریکا بین 2001 تا 2019 326 هزار بمب و موشک بر سر مردم دنیا ریخته است. حملات گسترده موشکی نیروهای یمنی به آرامکو عربستان، صنعت اشتغالزای سنگ و معدن در کشور.
دریچه
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز درختکاری با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفتند که این مشکلات مردم راه حل دارد و در جلسات متعدد این را به مسئولان تذکر دادیم.
متاسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست. این قصه بزرگی است برای ما. معیشت گرانی ها زیاده. شما ملاحظه کنید قیمت شب عید، قیمت میوه و اینها خیلی گرانه، میوه فراوان اما قیمت ها بسیار بالا. این قیمت ها تو جیب باغدار هم نمیره متاسفانه که با بگیم یه قشر زحمت کشی مثلا یه سودی میبرن، نه، این رو متاسفانه دلال ها و واسطه ها و این دست های وسط و سودجو این سود رو اونها میبرن و به باغدار چیزی نمیرسه، به مردم هم که ضرر میرسه. بنابراین بایستی مسئولین محترم این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی رو هم باید حل کنن. این ممکنه، راه حل داره. بنده در جلسات متعدد این رو تذکر دادم و نظرات و راه حل هایی که کارشناسان در این زمینه گفتن اینها رو مطرح کردیم و بیان کردیم. راه حل داره، انشالله که بتوانن اینها رو انجام بدن.
بر همین اساس رئیس جمهوری در اجرای تذکرات مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت کالاهای اساسی وزارت صمت را موظف کرد با طراحی های ویژه و سریع الوصول ضمن کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی به همراه شفافیت اطلاعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان برای کاهش قیمتها اقدامات لازم را انجام دهد. این تکاپو در میان قوای دیگر هم وجود دارد. حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز گفت وضعیت انبارهای کالاهای مصادره شده نگران کننده است و بر همین اساس هم صدور آراء و تعیین تکلیف اموال نباید طولانی شود. رئیس دستگاه قضا تأکید کرده که سامان دادن 70 انبار در سطح کشور اقدامی نشدنی نیست و رفع مشکلات کالاهای موجود در این انبارها از دست سازمان اموال تملیکی برمی آید. همچنین دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرد که وظیفه همه به ویژه مسئولان این است که از کار مردم گره گشایی و مشکلات اقتصادی آنان را برطرف کنند و کارآمد باشند. پیرامون موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای محمد علی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران. آقای اصفهانی سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیزی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. مهمترین علت گرانی چند صد درصدی میوه و سایر اقلام مصرفی مردم در چند هفته اخیر چیه و چه راه حلی برای حل سریع این مشکل وجود داره؟ چرا راهکارهای مربوط به حوزه کاهش مسیر تولید تا توزیع مورد بررسی ریشه‌ای قرار نمیگیره؟ منظورم حذف واسطه هاست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، علت اصلی شاید همون مسئله‌ایه که اشاره فرمودید. ما تو کشورمون یکی از مشکلاتی که تو بحث میوه داریم فاصله بین مزرعه تا سفره مردم خیلی زیاده و نامتعارف هست. در دنیا این تجربه رو دارن که اومدن شرکت‌های تعاونی چند منظوره تشکیل دادن که به نحوی که باغدار یا فرض بفرمایید کشاورز محصول خودش رو بتونه به سریع ترین زمان و به راحت ترین وجه ممکن به بازار مصرف برسونه و اون رو به قیمتی متعادل به مردم عرضه بکنه. البته خب شرایط اقلیمی کشور ما به نحوی که شاید توی تمام کشور نشه این کار رو کرد، مثلا فرضاً باغداری که جنوب کشور زندگی میکنه یا شمال کشور بخواد بیاد در تهران یا یا در قسمت‌های دیگری بخواد عرضه مستقیم داشته باشه یه خورده سخت هست، ولی غیر ممکن نیست. این اشکال اصلی در واقع تو این قضیه است. از طرفی خب نهادهایی که مرتبط با این موضوع هستن میتونن این رو تسهیل بکنن، یعنی اگر بتونن محصول باقی رو به نحوی مدیریت بکنن که از زمان برداشت انبار اون و ذخیره سازیش در سردخونه ها مدیریت بشه و میزان اون در سامانه انبارها، نوع اون، میزان اون و عرض کنم که محل انبار اون در سامانه جامع انبارها ثبت بشه، قابل رصد هست برای مجموعه هایی که ناظر هستن. ما جلسه ای هم داشتیم دیروز، از مسئولین محترم جهاد کشاورزی هم بودن، اعلام کردن که ما کمبودی در بحث تامین میوه حتی شب عید مردم نداریم که مازاد هم میتونیم داشته باشیم. خب طبیعتا وقتی کالا موجود هست ولی گران هست یا کمبود در عرضه هست، یه اشکالی در سیستم توزیع در بازار هست که انشالله اگر اون سیستم رو مشکلش رو برطرف بکنن، مردم میتونن در واقع کالای شب عید و خصوصا میوه رو به قیمت متعارف و مناسبی دریافت بکنن.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
جنگ طلبی، وخامت اوضاع آمریکا و موشک‌هایی که بر سر مردم دنیا می‌ریزد. لطفاً میکروفون خبرساز رو بشنوید.
بزرگترین مدعی خودش زیر بزرگترین سوال است. وبسایت آمریکایی نیو اچ در گزارشی نوشته
آمریکا از سال 2001 تا 2019 326,000 بمب و موشک بر سر مردم دنیا ریخته است. طبق اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های صادر شده توسط نیروی هوایی آمریکا، از سال 2001 تا 2019 جنگنده‌های آمریکایی 326,000 موشک و بمب در کشورهای جهان ریختند و سهم عراق و سوریه در این 152,000 بمب و موشک بوده است. در عرض 20 سال نیروی هوایی آمریکا به طور متوسط روزانه 42 بمب و موشک استفاده کرده و سهم افغانستان 20 بمب در روز بوده است. این حملات با حجم وسیعی از تلفات جانی و ویرانی‌های گسترده همراه بوده است. البته دولت آمریکا و رسانه‌های مسلط جهانی معمولاً بخش کوچکی از این تلفات را گزارش کرده و می‌کنند. این آمار رقم واقعی حملات را منعکس نمی‌کند و به عنوان مثال حملات صورت گرفته با بالگرد را در بر نمی‌گیرد.
برت برون از دیپلمات‌های کارکشته آمریکایی نیز که سابقاً در دولت باراک اوباما مدیر تعاملات جهانی بود، طی مطلبی برای بیزینس اینسایدر با اشاره به تخریب شدید وجهه جهانی آمریکا اینطور نوشت:
نفوذ بین‌المللی چیزی نیست که ارزان تمام شود، حتی اگر شما ابرقدرت باشید. این انگ به شدت ناخوشایند برای آمریکا تنها زمانی بهتر می شود که دولت پول هنگفتی برای مدیریت این چالش هزینه کند. این حتی مشکل 1 میلیارد دلاری نیست. ما درباره ده ها و شاید صدها میلیارد دلار صحبت می کنیم. با وجود این رقم قابل توجه، این کار هم ضروری است و هم ارزش هزینه فوق العاده را دارد.
همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا جمعه گذشته با بیان اینکه 7 میلیون کودک آمریکایی غذای کافی برای خوردن ندارند گفته:
اقتصاد ما هم اکنون 9.5 میلیون فرصت شغلی کمتر نسبت به سال گذشته دارد.
و این یعنی مطامع گروه‌های بزرگ اسلحه سازی ایالات متحده که در جنگ افروزی‌ها سودای آن را داشتند، حتی برای اقتصاد آمریکا هم سودآور نبوده است.
تحلیلگران.
حملات گسترده نیروهای مشترک یمنی با موشک‌های بالستیک به عمق خاک سعودی به شدت وحشت را در عربستان سعودی به وجود آورده است. سخنگوی وزارت دفاع سعودی حمله ارتش یمن به عمق خاک عربستان را تایید کرده. وزارت انرژی عربستان هم به حمله پهپادی به تأسیسات نفتی در بندر رأس التنوره و آرامکو در زهران اذعان کرد. در پی این حمله موشکی و پهپادی مقاومت یمن به چند شهر عربستان، سفارت آمریکا در ریاض به اتباع خود هشدار داد اقدامات احتیاطی را به شدت رعایت کنند. نیروهای مشترک یمنی یکی از تأسیسات شرکت آرامکو را در بندر رأس التنوره در شرق عربستان هدف حمله موشکی قرار دادند. سرتیب یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن:
نیروهای مشترک یمنی یکی از تأسیسات شرکت آرامکو را در بندر رأس التنوره در شرق عربستان هدف حمله موشکی قرار دادند. یگان موشکی و پهپادی یمن توانست یک عملیات تهاجمی گسترده و مشترک را در عمق خاک سعودی با 14 فروند پهپاد و 8 فروند موشک بالستیک با موفقیت انجام دهد. در این عملیات از 8 فروند پهپاد سماد 3 و موشک ذوالفقار برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی آرامکو در بندر رأس التنوره و چند هدف نظامی دیگر در منطقه قید دمام استفاده شد. این حملات در چارچوب حق طبیعی و قانونی ما در پاسخ به تشدید تنش‌های نظامی و محاصره فراگیر متجاوزان علیه کشور عزیزمان انجام گرفت. ما به نظام سعودی هشدار می‌دهیم عملیات دردناک و آزاردهنده تا زمانی که محاصره و تجاوز علیه کشورمان ادامه داشته باشد ادامه خواهد داشت.
به گفته این مقام یمنی، در این حملات که در چارچوب عملیات موازنه بازدارندگی 6 انجام گرفت، مواضع نظامی دیگری در مناطق اسیر و جیزان با 4 فروند پهپاد قاصف K2 و 7 فروند موشک بدر با دقت هدف قرار گرفت. شبکه خبری المیادین میگوید که زهران یکی از مهمترین شهرهای نفتخیز عربستان و در ساحل جنوبی خلیج فارس واقع شده است و دفتر مرکزی شرکت آرامکو نیز در آن قرار دارد. ناتوانی سامانه پدافند هوایی سعودی ها در رهگیری موشک‌های یمنی و تعطیلی چندین ساعته فرودگاه جده، لغو پروازهای این فرودگاه و حملات گسترده موشکی نیروهای یمنی به آرامکو موضوعی قابل کتمان نبود. برخی کانال‌های خبری از بسته شدن فرودگاه بین‌المللی ریاض بر اثر حمله موشکی نیروهای مشترک یمنی خبر می‌دهند. نیروهای مشترک یمنی یکی از تأسیسات شرکت آرامکو را در بندر رأس التنوره در شرق عربستان هدف حمله موشکی قرار دادند. محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، با اشاره به این که موازنه قوا به نفع نیروهای یمنی تغییر کرده، تأکید کرد در حال عمل کردن به وعده خود برای ادب کردن سعودی ها هستیم و حملات به عمق خاک سعودی به صورت فزاینده ادامه خواهد یافت.
حملات پهپادی و موشکی روز یک شنبه به عمق خاک سعودی در چارچوب سیاست دفاع از خود انجام گرفت. حملاتی که نیروهای مسلح یمن علیه اهداف حیاتی در عمق خاک عربستان انجام داد، بیانگر توسعه توانمندی‌های نظامی ما است. موازنه قوا در حال حاضر به نفع یمن تغییر کرده و سرمایه‌گذاری محمد بن سلمان بر روی جنگ شکست خورده است. حملات نیروهای مسلح یمن به خاک سعودی به صورت فزاینده ادامه خواهد یافت. ما به عربستان وعده داده بودیم ادبش خواهیم کرد و امروز در حال عملی کردن این وعده هستیم.
در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل منطقه و عربستان. سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم. آقای دکتر، نیروهای یمن تونستند ورق تهاجم علیه خودشون رو برگردونند و حالا متجاوزان امنیت و آرامش ندارند. این توان به چه شکلی ایجاد شده و با توجه به اراده و ایستادگی حیرت انگیز مردم یمن، تحلیل شما از ادامه مسیر این جنگ در آینده نزدیک چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا در تاریخ آینده جنگ‌های جهانی ما نقطه‌ای به نام نقطه یمن رو در ردیف ویتنام و وقایعی که در اونجا رخ داد خواهیم داشت. مقاومت مردم صحرا در قبال عربستان سعودی چیزی که از پیش به هیچ وجه باورش در اذهان استکبار جهانی و اتاق فکرشون قلم داد نمی شد و اصلا به حساب نمی آوردند، امروز زبان زد خاص و عام شده. اون چیزی که در وضعیت کنونی میدانی مشاهده میکنیم و مسئله پاسخ مناسب، من نمیگم حمله، پاسخ مناسب به یاوه‌گویی هایی که سعودی ها به صورت کاملا مستانه این رو سر می دادند و ادعا می کردند که در یک فاصله بسیار کوتاهی کل کشور یمن رو به تسخیر خودشون در خواهند آورد، منجر شده است به حملاتی که پاسخ به تجاوزهایی که رژیم قاسب عربستان سعودی در یمن به وجود آورد. امروز اگر می‌بینیم که موازنه در یمن به نفع نیروهای به نوعی مقاومت و مردم اونجا تغییر کرده، حاصل چیزی جز از استقامت و بهره‌جویی از آن چیزی که در قالب انقلاب اسلامی و جریان مقاومتی که منتج از انقلاب اسلامی بوده نشده. عزیزان من دقت داشته باشید، در آینده نزدیک اگر قرار است مذاکره‌ای بین طرف‌های درگیر در جنگ یمن واقع بشود، چقدر خوب است انصار الله از نهایت زمان در استفاده از ابزار نظامی در تقابل با این رژیم سفاک بهره بگیره. برداشتن تحریم هایی که امریکایی ها به عنوان یک پیشنهاد جهت سست کردن جبهه مقاومت عرضه کردند در راستای این بوده است که یک پیام داشته، که اون پیام این بوده، چیزی نبوده جز این، که دقیقا طرف سعودی و استکبار دوچار یک هزیمت شدند. اونتی که در آینده خواهیم دید، قطعا انصار الله در صفحه مذاکره‌ای که احتمالاً استکبار جهانی در غالب ایفای نقش پلیس خوب برای انصار الله بازی خواهد کرد و این موجب افزایش هوشیاری ما باید باشه، چون نکته خیلی مهمی است از لحاظ تأمین منافع ملی. دقیقاً ما اون نقطه نظر رو باید هدف بگیریم. حیله‌ای رو آمریکایی‌ها در اون صحنه مذاکره عرضه خواهند کرد. اون کدام حیله است؟ عربستان از صحنه جغرافیایی یمن خارج بشود، در ازای آن انصار الله و مردم یمن نقش جمهوری اسلامی ایران در قالب مستشاری، نقش جمهوری اسلامی ایران در قالب کمک به مردم بیدفاع یمن از بین برود. این یکی از بازی‌هایی است که تیم سیاست خارجی آقای جو بایدن به دنبال کاهش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، ابتدایی ترین کارتی که به زمین خواهد زد نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی در یمن خواهد.
بله، و اینکه به واقع ائتلاف سعودی و کشورهای همراهش در خطر سخ محکم یمنی ها قرار گرفته و با وجودی که زیر ساخت های عظیمی در این کشور از بین رفته، اما یمنی ها با اراده و باور خودشون و اتکاب خداوند به تهدیدی برای متجاوزان تبدیل شدن. آیا باید منتظر اتفاق مهمتری در خاک عربستان و پاسخ مردم یمن به تجاوزات باشیم؟
اگر بخوایم این رو پیشاگهی بکنیم، من میگویم که هر چقدر صفاکی اینقدر بیشتر باشه، طبیعتاً به لحاظی که مناطقی از عربستان در تیررس نیروهای ارتش یمن هستند، یعنی عربستان فاقد اون عمق استراتژیک هست، این احتمال رو باید حتماً به صورت یک محتمل در نظر داشته باشید. دقت داشته باشید، اگر قرار باشد که این صفاکی ها به همین نوع ادامه پیدا بکنه، هم از حملات هوایی و قسالهازا و این محاصره مردم بیدفاع یمن، طبیعتاً اصلی ترین روشی که میتواند عربستان سعودی رو در غالب یک هیئت مذاکره کننده دچار ضعف عمده بکنه این هست که بخشهایی از خاک سعودی مورد حمله قرار بگیره. حالا با کدام اولویت؟ بخشهایی که رویکردهای اقتصادی دارند. این هم دقت داشته باشیم، ممکن هست که ما در آینده نزدیک بخشهایی از آمریکایی‌های مستقر در منطقه زهران مورد حمله قرار بگیرند. این رتون تاکید عنوان یک پیشاگهی که اگر واقع شد در جریان موضوع از قبل قرار گرفته باشید.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بر پناه امام زمان باشید. خدا نیست.
نسخه اصلی
ادامه بررسی صنعت سنگ و معادن. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
در بررسی چالش‌های تولید در حوزه معدن، یکی از مسائلی که مورد توجه بسیاری از کارشناسان و متولیان امر قرار گرفت، مسئله اصلاحیه قانون جدید معادن و چالش‌های متعدد اون هست. در این زمینه بشنویم نظر آقای دکتر کوروش شعبانی، رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن و نایب رئیس انجمن مس ایران رو.
یکی از این بندهای اصلاحیه میگه که به اون میزانی که در پروانه بهره برداری هنگام اکتشاف در واقع یک مکتشف ذخیره‌ای رو تعیین کرده، اون میزان میشه میزان ذخیره اون بهره بردار و فقط و فقط میتونه اون میزان رو برداشت بکنه. و در هنگام بهره برداری دیگه اکتشاف این استخراج که یکی از روش‌های مرسوم معدنکاری هست از سالیان سال و اصلا به صورت علمی این اتفاق میفته، این رو جلوشو میگیره، یعنی میگه که شما حق ندارید در واقع هنگام استخراج و بهره برداری از معادنتون اکتشافی انجام بدید. و حتی اگر این کارم بکنید، اون میزان ذخیره‌ای که احیانا در هنگام بهره برداری به دستتون میرسه، اون دیگه جزء پروانه شما نیست و بهره برداریش رو به شما نمیدید. در واقع بایستی بعد از اینکه زمان پروانه به سر میرسه، مهلت قانونی پروانه بهره برداری، شما فکر بکنی که خب دیگه این معدن از دستت خارج میشه و میره به مزایده، که اتفاقا به این مثلا اشاره شده. خب این مسائل زیادی داره. مشکلات اساسیش اینه که دیگه بهره بردار میشه یک کسی که از بهترین قسمت‌های معدن برداشت میکنه و به فکر آینده نیست، به فکر این نیست که معدن رو باز بکنه و برای سالیان آینده برای خودش برنامه‌ریزی کنه.
و اما نقاط قوت و ضعف اصلاحیه قانون معادن از دیدگاه دکتر سجاد قروقی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران.
این بخش معدن رو خب با این سیاست‌هایی که ما در حاکمیت در دولت و مجلس داریم، دائم داریم پر ریسکش میکنیم، پر خطرش میکنیم و نشونه‌های خوبی به سرمایه‌گذاران نمیدیم. به صورت متمرکز نمیشه این رو امید داشتش که بشه قانونی گذاشت که جامعیت داشته باشه. به همین ترتیب نیازمند اینه که تمام ذینفعان بخش معدن، هم از دولت، تشکل‌های بخش خصوصی، مجلس، در تدوین و اصلاح این نقش داشته باشن. یه نکته. اما قانون خب نکات خوبی داره. در بعضی موارد مثل مواردی که مرتبط به حضور ذینفعان در شورای عالی معادن میشه، باعث شفافیت و کمک به بهره برداری میشه. در مواردی که پیشنهاد داده میشه که پیشنهادهایی که دال بر هزینه کرد حقوق دولتی در استانهای که اون معادن حضور دارن درصدش هزینه بشه و به خزانه نره و در واقع برگرده به محلهایی که اتفاقاً خب این جزء موارد خوبه. اما در مواردی هم علارغم این که نیت قانونگذار و پیشنهاد دهنده درست بوده جهت توسعه اکتشافات، اما نوع پیشنهاد به نظرم یه نیاز به اصلاحاتی داره.
دکتر سید احمد مشکانی، عضو هیئت مدیره کمیته اکتشاف خانه معدن.
دارن یه قانونی رو تصویب میکنن که اگر یک دوره اکتشاف بشه و هر ذخیره توی اون دوره تعیین بشه، بعدن معدن از معدنکار میگیرن. این که اصلا میگه هیچی، فاتحه معدن خوندن. این قانون اجرایی میشه، بعد یک مشکلاتی برای معدن به وجود میاد.
برای پیگیری بیشتر این موضوع تماس گرفتیم با آقای دکتر عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، که تاکنون پیگیری های ما در این حوزه بی نتیجه بوده. در برنامه‌های بعد این موضوع رو از ابعاد مختلفی دنبال خواهیم کرد.
از همراهی شما با جهان سیاست امروز سپاسگزارم. اگر نظری در مورد برنامه دارید، اون رو به روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره 162 و یا پیامک برنامه 3900 در میون بگذارید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ی انتراکت بگوییم تنفس. علاوه بر کلمه ی تنفس، می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های میان پرده و فاصله نیز استفاده کنیم. هر ایرانی ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
خب این اولین یا میشه گفت جز اولین توصیه هایی بود که در آغاز شیوع ویروس کرونا مطرح شد از طرف کارشناسان امر، و بعد از اون استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، در خانه مانده. امیدواریم همچنان این توصیه ها رو جدی بگیرید. هموطنان عزیزم، به ویژه مسئله سفر نرفتن رو که خیلی مهمه و میتونه که خیلی تأثیر بگذاره، اگر گوش ندیم به این توصیه ها قطعا بازم شاهد این خواهیم بود که آمارها هی بالا و بالاتر بره، و اگر هم هممون این وظیفه فردی و اجتماعیمون رو رعایت کنیم و بهش توجه کنیم، انشالله شاهد این خواهیم بود که آمارها هر روز کاهش پیدا کنه. الهی هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. خیلی ممنونم از شما که همچنان همراه هستید با رادیوی خودتون، شبکه رادیوی ایران، روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
راه رستگاران. مولاالممهدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من اقل الاسترسال سلم، من اکثر الاسترسال ندم.
هر که با خلق کمتر درآمیزد سالم می‌ماند، و هر که زیاد درآمیزد پشیمان می‌گردد. حجت الاسلام سرلک.
ببینید، در نگاه دینی اصل این است که ما آدم ها با هم بجوشیم، با هم گرایش داشته باشیم، با هم محبت کنیم، الفت داشته باشیم، تعاطف داشته باشیم. انما المؤمنون اخوه فاصلح بین اخویکم، به تعبیر قرآن که مؤمنین اصلا برادرن. اگرم ایرادی اشکالی بینشون به وجود اومد، اون ایراد رو باید برطرف کنن، اصلاحش کنن. اصل اینه، مبنا اینه. مطالعه بعضی از آدم ها خود این ارتباط رو بی هدف، خلاصه شمع هر جمع شدن، با همه اصطلاحاً جوشیدن به معنای بی در و پیکری، به معنای بی مبنایی، به معنای اینکه خودش رو رها کنه در یک کسرات بی وحدت، در یک اتفاقات بی یک جهت درست، بعضی از آدم ها این کارو میکنن. دیدیم اطرافیانمون که اصلا هیچ هدفی نداره، هیچ تأثیری نمیخواد بگذاره، و نه هیچ به واقع این رابطه رو بر اساس یک ایدهی، بر اساس یک وظیفه و رسالتی تعریف نکرده. همینجوری امیرالمؤمنین از این تحذیر میکنن. احتمال زیاد این روایت رو باید در این بستر فهمید که میفرماید به این که آدمهایی که هیچ هدف و جهتی ندارند، اینها مواظب باشند، ارتباطات بی جهتشون اونها رو پشیمانی میرسونه. اما اگر نه، اینجور آدم ها خوردی خودشون رو پیدا کنن، مراقبت ها و دقت هاشون رو بیشتر بکنن، اینا در سلامت بیشتری باقی میمونند. خلاصه کسرات، از این شاخه به اون شاخه کردن، هی مرتب بی هدف به هر موضوعی پرداختن، مثل پرگویی، مثل پرخوری، اینا خب خراب میکنه ذهن رو، جسم رو. پر ارتباطی بی هدف هم همین جوریست. ولی اگر یک ارتباطات هدفمند باشه، نه تنها بد نیست، بلکه خیلی هم سفارش شده است. و السلام علیکم و رحمت الله.
با خلق جهان چو کمتر آمیخت کسی، سالم جهد از فتنه هر خار خسی. وان کس که بسی زیاد با خلق آمیخت، یک روز پشیمان شد از این کار بسی.
به ساعت 16 رسیدیم. همکارانم در برنامه زنده کافه هنر از این لحظه با شما خواهند بود و تازه ترین رخدادهای حوزه فرهنگ و هنر کشورمون رو تقدیم شما میکنند.